بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين في جماعة بقية الله في العراوين الحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. در باره سیره اغلا به عنوان مدرک استصحاب تحقیقی را خواستیم ارائه بدهیم. تحقیق ما در دو مقام بود. مقام اول سغروی بود، آیا دلیل استصحاب سیره اغلا خب این بحثش گذشت. مقام دوم مقام کبرویه، آیا سیره اغلا حجت است یا نه؟ حجیت یک مسئله اصولی است. در کبرای قیاس واقع میشه. لذا بحث از حجیت یک بحث کبروی است. در اینجا اقوالی است. قول اول قول مرحوم آخوند ایشان میگوید سیره اغلا در باب استصحاب اعتباری نداره. برای این که آیات ناحیه عمل به زن رادع این سیره است. حجیت سیره منوط به عدم رده، در حالی که آیات ناحیه عمل به زن این سیره رو رد کرده. چون قبلا بحث شد که سیره اغلا چهار حالت داره، یا به رجا و امید به بقا اغلا به حالت سابقه عمل می کنن، یا از باب ظن نوعی عمل میکنن و چون امید و ظن دلیل اعتبار نداره، پس عمل این سیره مورد امضاء شارع نشده. کاملا این آیات چنین سیره ای که از باب رجا و زن عمل میکنه نهی میکنه، میگه دنبال این سیره نرید، این سیره حجت نیست، اعتبار نداره، حواستون جمع باشه. پاسخهایی داده شد، عمده پاسخ مال مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد پنجم صفحه 30 از این 6 جلدی هایی است که مؤسسه آل البیت چاپ کرد. ما دو جور چاپ کردیم تعلیق بنده رو، یکی 3 جلدی چاپ کردن، یکی 6 جلدی. 3 جلدی رو انتشارات سید شهدا خودش اومد زد، 6 جلدی که اولین باره که تحقیقات هم چاپ شد توی خدمت رس کنم که آل البیت به نظر آقای سیستانی، ایشون داماد آقای سیستانی ایشون چاپ کرد. حالا من اون آدرس ها میدم. ایشان میگه که مرحوم آخون هر کجا با آیات ناحیه یک نوع برخورد متفاوت داره. مثلا در بحث حجیت خبر ثقه مستندش رو سیره قرار داد و آیات ناحیه عمل به زن را در اونجا راد سیره نگرفت. اما در بحث استصحاب آیات ناحیه رو رادع سیره دانست و امضاء سیره رو از سوی شارع محرز نمی داند. این تفاوت در سخن و مبنا نمیگذاره که ما اشکال ایشان بر حجیت سیره عقلا به عنوان مدرک استصحاب رو بپذیریم. یه جونجوری میگی، یه جونجوری میگی، چه جوری ما بتونیم بپذیریم؟ به نظر ما آیات ناحیه نمیتواند رادع سیره عقلا باشه. البته بنده همین تحقیق رو در خبر سقم دادم، همین رو به چند دلیل خوب تحقیق بکنیم. به نظرم تحقیق نوعی جدیدیه، ندیدم کسی. دلیل اول اینه که منظور از زن در آیات مثل آیه شریفه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، زن اصطلاحی نیست، چون زن مصطلح در مقابل علم. طرف میگه که فلان مطلب برام مظنونه، یعنی معلوم نیست، نمیدونم، یقین ندارم. اما زن در این آیات به معنای خیالهای واهی و پندارهای بیاساسه. ما در تصنیمم همینه داریم، اونجا همین تحقیق رو کردن. شاهدش آیه 23 سوره مبارکه نجمه. این یتبعون الا الزن و ما تحول انفس. زن رو در این آیه کنار هوای نفس گذاشت. یعنی این مشرکان دنبال خیالهای واهی و تمایلات و خواسته های نفسانی هست. شاهد دیگر آیه 66 سوره یونس. در اونجا زن رو کنار خرس گذاشت، خرس با ساق، یعنی تخمین، یعنی حدس بیپایه. این یتبعون الا زن و اینهم الا یخرسون. مشرکان گرفتار گمانند. گمان چیه؟ همون تخمین و حدس بیپایه. مثلا میگیم چرا این بت‌ها رو شریک خدا میگیرید؟ خورشید رو شریک خدا میگیرید؟ میگن که هاولای شفعا اونا. بابا جون من چی میگی هاولای شفعا اونا؟ این شفاعت تکوینیه نه تشریعی. اولای شفعا اونا، این شفاعت تو قرآن تکوینیه، یعنی اینا روزی میدن به ما، خوشسالی را بر میدارن. چه حرفی میزنید؟ پس در آیات ناهیه عمل به زن اشاره به ظن به معنای عدم علم نداره، ظن اصطلاحی نیست. مرحوم علامه طباطبایی هم داره، بزرگان دیگه هم دارن. ما تو تفسیر وقتی مراجعه کنیم از نگاه تفسیر میبینیم که اصلا اونی که اراده کردن نیست. پس خب اینا رو باید یکی پس از دیگری محاسبه کنیم و بدونیم. دلیل دوم ما اینه که زنونی که در آیات ناهیه آمده مربوط به اصول دینه، زیر را در مقابل بت پرستانه. اونها معتقد به خدایانی بودند منکر رستاخیز بودن رسالت انبیا را انکار می کردن. آیه نازل شد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این گمانها نمیتواند شما رو از خدا و پیغمبر و قیامت بی نیاز کنید. بیشتر تحقیق کنید، بیشتر کار کنید تا بفهمید خدا کیست، پیغمبر چرا فرستاد. بیشتر کار کنید، چرا مثلا قیامت نیاز داریم؟ که خودی بیشتر کار کنید. لذا اصلا این آیات ربطی به مسائل شرعی و فروعات شرعی نداره. مثل مرحوم اصفهانی قائل است به این که زن در مسائل شرعی تخصصاً از تحت آیات ناهیه عمل به زن خارجه. مثل خروج تخصصی جاهل از تحت اکرم العالم. سن اکرم العالم شامل جاهل نمیشه، جاهل خروج تخصصی داره. اینجا هم آیات ناهیه اصلا شامل این فروعات و احکام شرعی نمیشه کتابی این بحث کنی. خب این طلبه ها رو در دوران کفایه که نمیشه بچه ها تو اینا کار کنن. ببینید تو ذهنتون باشه که خیلی قشنگ میتونی تو اشتهاتون دخیل باشه. اینا واقعا من اولی بار خب در دوران مکارم در دست شدیدم. بعد که تفسیر جوادی را اومدیم بحث ها غنی تر شد، دیدیم بله همینه. من این آیات روحش فرق میکنه، دلالتش اصلا فرق میکنه. دلیل سوم ما اینه که در بسیاری از مسائل اصولی به سیره عمل شد، مثل مسئله حجیت ظواهر، حجیت ظواهر الفاظ، حجیت بینه و امارات، حجیت خبر ثقه و عادل، حجیت قول ذلیت. اگر همه اینها را از باب تخصیص از تحت آیات ناحیه عمل بزن خارج کنیم، تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر مستحجنه. لذا میگوییم آیات ناحیه تخصیص نخورده و این مسائل اصولی از تحت آیات ناحیه تخصصاً خارجه. متوجه شدید کامل؟ حسابتون اصلا حساب بحثمون جداست. اون خوبه، ولی این از اون اتکا نکرد که. حالا باید ببینیم اینو بحث میکنیم هست یا نه. چهارمین دلیل ما اینه که وقتی از سیره اوغلایی سخن میگوییم، وجود پیامبر اسلام در این جمع دیده شده، چون پیغمبر دو جنبه داره. در یک جنبه نبیه، ولیه، شارعیت داره، اما در جنبه بشری که جنبه دیگر پیغمبر، قضا میخوره، میخوابه، ازدواج میکنه، لذا در میان اوغلا زندگی میکنه، راه و رسم اوغلا رو انجام میده. ایشان هم مثل سایر مردم در بعضی از کارهایش استصحاب جاری میکرد. لذا نیازی به عدم رد نداره. خود پیغمبر در جمع اوغلا است. خودش داده به استصحاب عمل میکنه. دیگه این سیره نیازی به رد نداره. تو همون صفحه‌ای که بنده از آقای اصفهانی آدرس دادم، عبارتش اینه، میگه لعن شارع، یعنی پیغمبر، بما هو و عاقلون، خودش عاقله دیگه، بل رئیس العقلا، بلکه رئیس همه اوغلاست، متحد المسلک معهم، روشش با مردم یکیه. الا اذا احرز اختلاف و مسلکهی معهم، مگر اینکه احراز بشه که ایشان با بعضی از روش‌های مردم اختلاف داره، به عنوان اینکه ایشان شارعه، حق داره که بعضی از روش‌ها رو قبول نکنه. و پیغمبر داد صفت معلوم رو قبول کرد، اما بیع ربوی رو قبول نکرد، مضاربه رو قبول کرد ولی مضاربه اون دوره رو چهار تا اشکال گرفت، گفت اینا نمیشه، اینا باید بیاد به جاش. حالا بخوام بحث کنیم سر جاش، همچنین مساقات و مساقات و بعضی جاش اشکال گیره. یا مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب منتهى الوصول صفحه 22 ایشان میگه که این آیات ناهیه از مثل این بناء عقلایی انصراف داره. چون این آیات در مقام تحریم عمل به غیر علم نیست، بلکه در مقام توبیخ کفار، که چرا با شرک و بت پرستی راه عقلا را مخالفت کردید. وگرنه عقلا اصالت الصحه دارن، اصالت الفساد دارن، مالکیت ذلیت رو قائلن. و هر کسی کتاب دستشه بگه آقا این مال منه، هر جا مرش میشه که با دست منه، هر کی اتوموبیل رو من اونجا پارک کردم یکی بیاد بگه اتوموبیل مال منه، نمیشه که با حجم از خونه روشن گلم اومده همیشه دارم میرم. ذلیته مقلایی رو قبول دارن. خب یکی از میان این اوغلا خود وجود مقدس پیغمبر، ما ندیدیم پیغمبر بیاد بگه که این آقا همش تو غلط داره میره، او اونم اصالت سه جاری میکرد، یا این مال من ها بری میگی ازش عزیز من ایشون قاعده ذلیت رو عمل میکرد و به اینها به این برنامه ها توجه داشت. پس خود پیغمبر هم داخل سیره هست، جزء سیره هست، خودش هم به استصحاب داره عمل میکنه، نیازی به عدم رد نیست. خیلی من دوست دارم که روش اصولی به این سبک بره. من قول بهتون میدم که سبکای ما تو اصول بعدها تأثیر داره، عنوان تدریس در حوزه انتخاب میشه، چون نیست این سبک. یک دوره اصول میکنه از دستش نیست. من خیلی زحمت کشیدم، 15 سال خارج اصول رفتم، بعد این عوض کنیم، عوض کنیم که البته همه حرفا خودشونه، ما یه جور قاطی زدن که نمیشه آدم بفهمه. چقدر بحث کردیم، بحث گروهی، مباحثه گروهی مثل شما دارید در آن صبح ها. لذا خدمت رو هست کنم که خودتون قضاوت کنید، بدید به حوزه شورای مدیریت قضاوت کنه. یک کسی بیاد این سیره رو اینجوری به چهار دلیل تو ذهنش میمونه، هنوز آیات ناهیه به زن طلبه نمیدونه به منو چیه، از بس که بس کردی گم شده، در حالی که همه نتیجش به همینه. عشان کاملا شفته بدید به ایشون مسلح بشه تو این مباحث. حالا انشاءالله تا بحثای بعدی که فردا عرض میکنم. غفر الله لنا و لکم.